سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعت ایدری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس های مسلکی در حوزه های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی افغان میگویند طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر در لیبیا میگویند کمپاین برون راندن حکومت ترابلس را متوقف نخواهند ساخت. کلوردوی 209 شاهین میگوید طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این کلوردو دیشب به رادیو آزادی گفت
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین از اینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگر به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. مقامات ننگرهار میگویند انتظار می رود که تعداد باغ‌های خرما در این ولایت افزایش یابد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این اواخر باغ‌هایی که در ننگرهار ساخته شده حاصلات خوب داشته است. از این رو با گذشت هر روز طرح‌ها برای افزایش باغ‌های خرما بیشتر می شود و انتظار می رود که با ایجاد آن در وضعیت اقتصادی باغداران نیز تغییر چشمگیر و مثبت به وجود آید. به گفته آقای خوگیانی، یک لابراتوار زراعتی هم برای ارزیابی کیفیت و پرورش سالم نهال‌ها در ننگرهار ایجاد خواهد شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد میگوید از این جمله 485 هزار تن از ایران در پی بحران اقتصادی اخیر در آن کشور به افغانستان برگشتند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت نصف این افغان‌ها از ایران اخراج شدند. دفتر IOM همچنان گفته است بیش از 25500 افغان در سال 2019 میلادی از ترکیه به افغانستان برگشتند که بسیاری آنها از آن کشور اخراج شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران با تغییر موقف در مورد سقوط اخیر یک طیاره اوکراینی در آن کشور میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی خواسته است تا در امر تحقیقات در مورد این رویداد کمک کنند. در این سانحه که دیروز صورت گرفت 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند. علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته است آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا و کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این اعلام صبح جمعه بعد از آن صورت گرفت که برخی مقامات کانادایی، آمریکایی و بریتانیایی گفتند به احتمال زیاد این طیاره اوکراینی اشتباهاً به وسیله یک راکت توسط ایران سقوط داده شده است. مقامات ایران به شدت این اظهارات را رد کرده از کشورهای غربی خواستند تا در این مورد همه اطلاعات را با آنها شریک سازند. بر اساس اصول سازمان ملل متحد، بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. این طیارات در آمریکا ساخته می شوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید شواهد نشان می دهد که طیاره اوکراینی که در ایران اخیراً سقوط کرد در اثر اصابت یک راکت ایرانی سقوط داده شده است. جاستین ترودو روز پنجشنبه گفت بر اساس اطلاعات از منابع متعدد به شمول متحدین و استخبارات کانادا، این طیاره در نتیجه فیر یک راکت زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. قبل از این دو مقام ایالات متحده ای امریکا نیز گفته بودند این طیاره اوکراینی به احتمال زیاد توسط ایران اشتباهاً سقوط داده شده است. ایران این موضوع را رد کرده و آن را یک سناریوی بی‌معنی خوانده است. این طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین صبح چهارشنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن به شمول 10 افغان جانهایشان را از دست دادند. نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر در لیبیا میگویند کمپاین برون راندن حکومت ترابلس را متوقف نخواهند ساخت. این حکومت توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. این در حالی است که روسیه و ترکیه خواستار آتش بس در لیبیا شدند. احمد المیساری سخنگوی اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر گفته است این گروه از تلاش‌های صلح استقبال می‌کند، اما جنگ در برابر گروه‌های تروریستی مستقر در ترابلس را ادامه خواهد داد که به گفته وی توسط سازمان ملل متحد حمایت می‌شوند. لیبیا بعد از سال 2011 میلادی که معمر القذافی بعد از سالیان طولانی قدرت سرنگون شد درگیر جنگ های داخلی است و در این کشور دو رقیب فعالیت می کنند. حکومت تفاهم ملی که در شهر ترابلس مستقر است سازمان ملل متحد از آن حمایت می کند. گروه نظامی جنرال خلیفه حفتر که در شهر توبروک مستقر است بر مناطق زیاده قلمرو لیبیا کنترل دارد و در این اواخر نیروهای وفادار به خلیفه حفتر جنگ را برای تصرف شهر ترابلس آغاز کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از من آرش همایون شنیدید. وزارت داخلی افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس مسلکی در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت شام گذشته به رادیو آزادی گفت این اقدام بخشی از پلان جدید امنیتی کابل است. این در حالی است که نگرانی‌ها در زمینه افزایش جرایم جنایی در کابل و سایر شهرهای افغانستان بیشتر شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
با دنبال بالا گرفتن نگرانی ها در باره افزایش رویدادهای جنایی در شهر کابل، وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار در مورد اجرای پلان تازه امنیتی پایتخت ادامه دارد. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که به اساس این طرح پلیس مسلکی در سطح رهبری حوزه های امنیتی کابل گماشته خواهد شد. او افزود که اجرای بخش اول پلان از حوزه های اول و پنجم آغاز شده است.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش 9 ماه را میگیره و مرحله دومش تا 3 سال میگیره. در برنامه 9 ماهی ما بیشتر تمرکزش بالای ازی است که چطور پلیس مسلکی و تعلیم یافته که از اکادمی فارغ باشه اونا را بیشتر در سطوح افسری و مختلف تعیین کنیم و همچنان طرز العملای را به وجود بیاریم، روند کاری خود را بیشتر حتی تا تشکیلاتش را مرور کنیم تا بتانیم به شکل باشه که جوابگوی خطای امروزی حوزه باشه. فعلا در دو حوزه کابل و مدل اولی ازی به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
سرپرست وزارت داخله در ادامه به عملیات پلیس علیه افراد دخیل در رویدادهای جنایی در کابل اشاره کرد و گفت این اقدام در پیوند با تشویش باشنده های کابل روی دست گرفته شده است. به اساس معلومات این وزارت تا حال حداقل 18 تن در جریان این عملیات که چهارشنبه شب آغاز شد بازداشت شدند. نگرانی درباره افزایش رویدادهای جنایی در کابل پس از آن دیگر هم تشدید یافت که علی سینا ظفری محصل پانتون آمریکایی افغانستان اوایل هفته جاری در مربوطات حوزه 13 کابل از سوی دزدان با ضرب چاقو کشته شد. به دنبال این واقعه کمپاین زیر نام کابل امن نیست در شبکه‌های اجتماعی برانداخته شد. عباس فراسو، یکی از نزدیکان علی سینا 22 ساله، در صحبت با رادیو آزادی هرچند این اقدام وزارت داخله را ستود، اما گفت که این وزارت دیرتر دست به کار شده.
متاسفانه وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی، امنیت ملی این تلاش ها را انجام نداد و متاسفانه تعداد زیاد شهروندان ما به شمول علی سینای ظفری ما از دست دادیم به دلیل بی‌توجهی ارگان های امنیتی. اگر این اقدامات میشد شاید هم علی سینای ظفری و امانند ده ها جوان دیگر تا زنده می بود.
بعضها در نشست روز پنجشنبه مقام های سکتور امنیتی افغانستان نیز درباره چگونگی جلوگیری از جرایم جنایی در کابل متمرکز بود. به اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، مسئولان ارشد امنیتی کابل در این نشست گفتند که طرز العمل جدید در بخش مبارزه با جرایم تهیه شده و همچنین در سطح رهبری امنیتی تغییرات لازم به میان آمده است. وزارت داخلی افغانستان در گذشته هم به بازداشت افراد متهم به دست داشتن در رویدادهای امنیتی اقدام کرده بود. گماشته شدن چهره‌های تازه و مسلکی در سطح رهبری حوزه‌های امنیتی شهر کابل نیز موضوعیت جدید نیست. وزارت داخله در اواخر سال 1397 خورشیدی آمرین 11 حوزه امنیتی کابل را برکنار و به عوضشان افراد جدید را توظیف کرده بود. حالا دیده شود که اقدام تازه این وزارت در راستای کاهش رویدادهای جنایی در پایتخت کابل چقدر تأثیر گذار خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بت‌های بامیان و سایر عابدات تاریخی این ولایت با تهدید جدید مواجهند. تهدید تغییرات اقلیمی. متخصصان میگویند باران‌ها و برف‌باری‌های شدید بعد از خشکسالی‌ها و بادهای بعد از آن این عابدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از زرغونه منگل می‌شنوید.
بادهای بامیان بعد از زخمی شدن توسط راکت‌های طالبان و حملات دوستان با تهدید جدی و شاید خطرناک‌تر مواجه است. تغییرات اقلیمی. بادهای بامیان در قلب کوههای هندوکش حک شدند و دره که این مجسمه‌های صدها ساله بودا در آن قرار دارند، حال با خطر جدی مواجه است. این بت‌ها در سال 2001 توسط طالبان تخریب شدند. کوه‌های اطراف بت‌های بامیان دارای مغاره‌های است حاوی معابد و رسامی‌های دوره بودایی. این دره همچنان حاوی قله‌ها و معابد کوچک از دوران راه ابریشم است که به نام شهر غلغله و شهر زهاک یاد می شود. در اطراف بت‌های بامیان مغاره‌های موجودند که شماری از مردم محل در آنها زندگی می کنند. آنها در مورد سرنوشت این مغاره‌ها به سبب تغییرات اقلیمی نگرانی‌هایی دارند. امان الله یکی از این مغاره نشینان.
در این مغاره زندگی میکنیم، باید که از این مغاره در یک جای دیگه که برای ما جای تعیین شود خوب است که ما بریم. همینجا به خاطر استفاده آتش میکنه، خراب میشه این مغاره، اینجا صدمه میبینه حتما. خب بهتر است که از اینجا دولت باید کوش بیته، مردم دیگه جای بیته برش خانه، از اینجا مردم اعلام میکنه اینجا.
متخصصان میگویند خشکسالی ها به دنبال باران های شدید و برفباری های وسیع و بادهای متعاقب آن این آبدات تاریخی را با خطر فرسایش و نابودی مواجه ساخته است. مقامات افغان در سال 2016 هشدار دادند که این آبدات می توانند با تغییرات اقلیمی فرسوده شود و فرو ریزند. فیلیپ مارکس رئیس هیئت باستانشناسان فرانسه در افغانستان می گوید پروسه فرسایش می تواند خیلی سریع باشد. بارانها این پروسه را کمک می کنند و بادها نیز نقش خود را بازی می کنند. بادها در بامیان خیلی نیرومندند. مارکس که ده ها سال در منطقه کار و تحقیقات کرده می گوید افغانستان از نگاه جیولوژیک خیلی حساس و شکننده است، مخصوصا قطع جنگلات باعث شده که اکثر نقاط عاری از پوشش درخت ها شده و زمین به نحوه در برابر تغییرات اقلیمی حساس گردد. علیرضا مشفق مدیر دپارتمنت باستانشناسی پوانتون بامیان می گوید
تخریبات بودای شهمامه بیشتر از سال است به دلیل از اینکه رفت آمد که اونجا است و میزان بیشتر اونجا است و اینجا رفت آمد زیاد نیستن و مخاطر تخریبات اونجا بیشتر است که این عامل انسانی داره دیگه عامل طبیعی که در دو مساوی هست برف و بارش و باران حرفا.
یک شرکت مجسمه سازی فرانسوی می گوید شهر سوهاگ به سبب فرسایشی که در 30 سال گذشته به وقوع پیوسته خیلی شکنن شده است. باقی غلامی جوان 21 ساله بامیانی از ولسوالی سیغان نگرانیش را از تغییرات اقلیمی و سرنوشت آبدات تاریخی بامیان ابراز داشت.